حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين تهدي وقت جلسه وقت مناسبی نیست بعد از نماز و در انتظار نهار. قاعدتا جلسات عزاداری هم داشتید، خسته هم هستید. من سعی میکنم کوتاه مطالبی رو عرض بکنم، اونم در این لحظات نورانی، در این ایام با برکت. چه این که ایام خدا همش با برکته، اما در بین ایام خدا بعضی ویژگی خاصی داره و خداوند متعال برای اون ایام، برای اون لحظات آثار و خواصی قرار داده که اگر ما توجه به اون لحظات بکنیم حتما از آثارش بهره‌مند میشیم. در حدیث داریم الا فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا الیها، در ایام زندگانی شما نسیم‌هایی می‌وزد، سعی کنید خودتون رو در معرض اون نسیم‌ها قرار بدید. حتما امروز یکی از اون نسیم‌ها وزیدن گرفته، ظهر روز 28 حتما یکی از اون لحظاتی است که نسیم الهی در حال وزیدنه، نسیمی که با چشم دیده نمیشه، اما اگر دلمون و روحمون رو تصفیه بکنیم این نسیم ها رو میتوانیم حس کنیم. خنکای این نسیم جان ما رو میتواند نوازش بدهد. من امروز میخوام پیرامون یک بعد و یک جهت از ابعاد وجودی پیامبر مکرم اسلام که امروز یک ضرورت برای ما سخن بگم. برادر بزرگوارمون گفتند که اخلاق معجزه پیامبر. پیامبر دو تا معجزه داشت، یکی از جنس قول و کلام و دیگری از جنس عمل. معجزه اول پیامبر قرآن بود. قرآن دعوت پیامبره، سخن پیامبره، پیام پیامبره. اما یه معجزه دیگری هم داشت به نام اخلاق. چرا اخلاق به عنوان معجزه پیامبر طبق بعضی از نظریات مطرح میشه؟ چرا خلق و خوی پیامبر به عنوان کار خارق عادت، چون معجزه یعنی کار خارق عادت، معجزه با اعمال دیگه فرقش اینه، یک کاریست که عقول ما از درک اون عاجزه، یک کاریست که عادتها رو به هم میریزه. تأثیر اخلاق و رفتار پیامبر در دلها و جذب قلوب مردم از این جهت بود که اون محیط، اون سرزمینی که پیامبر درش ظهور کرد و ادعای نبوت کرد و مبعوث به رسالت شد، اگر خوب شناخته بشه که چه بود و چه شد، اون مردم کی بودند و پیامبر اونها رو به چه نقطه‌ای رساند. شما برید کتاب‌هایی که پیرامون حالات و رفتارهای مردم جزیره العرب در اون دوران نوشته ملاحظه بکنید. یک کتابی دارن مرحوم شهید بهشتی و شهید باهنر مشترکاً نوشتن، محیط پیدایش اسلام. کتاب کوچکیه، برای هم قابل استفاده است، که اون محیطی که درش اسلام پیدا شد چه محیطی بود، مردم چه می کردن، مردم همه هنرشون فخر فروشی، جنگ، اصلا غیر از جنگ چیزی سرشون نمیشد. افتخارشون جنگ و درگیری و برتری طلبی. و حالا من دیگه نمیخوام این رو دربارش بحث کنم، مطالب زیاده. یعنی فقط و فقط منیت و خودخواهی، و هر کسی تلاش میکرد در این هیاهو، در اون وانفسا خودش رو حفظ کنه یا بالا بکشه. هر که پول بیشتر داشت، زور بیشتر داشت، شمشیر داشت، قبیله داشت، این کارش درست بود. اگه کسی اینا رو نداشت، کلاش پس معرکه بود. تو اون محیط پیامبر گرامی اسلام ببینید چی تحویل داد. ابوذر، یاسر، سمیه، کسانی که در جنگ آب که مایه حیات خودشون هست رو ازش عبور میکردن، به همدیگه تعارف میکردن، میگفت از من مقدمم هست، این آبو بدید به اون. معجزه از این بالاتر که انسان در رنده نزدیک به حیوان یا بدتر از حیوان رو تبدیل کرد به یک موجود ملکوتی برتر از ملائک و فرشتگان، که فرشتگان آسمانی به حال اینها قبطه می‌خوردن. معجزه از این بالاتر. حالا چرا در دین خاتم اخلاق به عنوان معجزه مطرح شد؟ انبیاء دیگه همه معجزه داشتن، اخلاق هم داشتن، اما اخلاق اونها به حد اعجاز نرسیده بود. اصلا کار انبیاء هدایته، کار انبیاء تحوله. انبیا غیر از این کاری ندارن که اومدن انسانها رو متحول کنن. حالا چرا پیامبر استثناء شد تو همه اینا؟ ببینید، مسئله مهم که من اینو حالا میگم، مقدمه عرض منه، خیلی امروز ما بهش احتیاج داریم. امروز یک گم شده است. امروز اخلاق در زندگی ما یک حلقه مفقوده است. ما به خاطر همین عنصر از پیامبر دوریم. وقتی پیامبر می‌فرماید شبیه ترین مردم به من خوش اخلاق ترین مردم است، ببینیم ما اینجوری هستیم یا نه، چه شباهتی به پیغمبر داریم، چه شباهتی داریم به پیامبر. پیامبر با سلاح اخلاق اومد، اگر ما امروز میخواییم دین را به مردم عرضه کنیم، میخواییم انقلاب، میخواییم آرمانها، میخواییم امام، همه مفاهیم ارزشی رو به مردم معرفی کنیم، خیر از این بریم به خطا رفتیم و به نتیجه نخواهیم رسید. پیامبر با نماز خوندنش مردم رو جذب کرد. پیامبر صرفاً با الفاظ و سخنان جذب کرد. ببینید عقایدی که ما باید داشته باشیم، خب تفهیمش به دیگران مشکله. من بخوام عقیدمو به شما بگم، این کار ساده ای نیست که عقیده منو بپذیری. پیامبر در مواجهه با یهودیان و مسیحیان اگر فقط میخواست استدلال کنه عقیده و باور خودش رو به مبدأ و معاد بگه، چقدر میتونست تأثیر بگذاره؟ مردم فهمشون، درکشون متفاوت بود. اگر میخواست با مناسک و احکام این کار رو بکنه، اما با اخلاق جذبشون کرد، بعد عقیده مند به باورها شدن، بعد به مناسک و احکام هم عمل کردن. اومد دید وقتی پیغمبر این یه آدمیه این اخلاقو داره، گفت این چیه که یه همچین موجودی ساخته؟ این چه دینیه که یه همچین میوه‌ای داده؟ اون وقت میگه خب، میره عقایدشو دنبال میکنه، به عقیده های او عقیده پیدا میکنه، به احکامی که او عمل میکنه. اخلاق دروازه ورود به دین، به عقاید و احکامه. ببینید من نمونه برای شما بگم. در جنگ خیبر مدتی محاصره قلعه خیبر طول کشید. یهودیان اونجا اجتماع کرده بودن، مسلمین در مضیقه بودن، گرسنه بودن، آذوقه نداشتن. یه چوپانی که گوسفندهای یهودیا دستشون بود، این از خودش هم یهودی بود، ولی گوسفندای مردم، حالا از چند تا از این و از اون و اینا، این گله گوسفندا در اختیار این آقا بود. این اومد اسلام آورد، اومد خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله، من آمدم اسلام آوردم، این گوسفندا مال شما، مال مسلمین، گرسنن سربازا بخورن. پیامبر فرمود، ببینید پیامبر فرمود برو به هر ترتیبی که میتوانی این گوسفندها رو به صاحبانشون برگردان. تو امین بودی، امانتدار اینها بودی. در حال جنگ با اونها بود، طرفش یهودی بود، مسلمین نیاز داشتن، اما فرمود برو بگرد این گوسفندها رو به صاحبانش برگردون، به عنوان امانت در دست تو، تو حق نداری در امانت خیانت کنی، برو به اینا برگردون بعد بیا. کدوم فرمان روا، کدوم فرمانده، کدوم امیر اینجوری رفتار میکنه؟ خب اینه که اون وقت وقتی این میره به عنوان یک مسلمان دستور پیامبر را عمل میکنه، این چقدر موج ایجاد میکنه، باعث جذب میشه. نمونه زیاده، وقت نیست، من واقعا هم حالا نمیخوام خستتون بکنم. اخلاق پیامبر هم تو اخلاق فردیش، اخلاق اجتماعیش، اخلاق سیاسیش، اینا همه ابعاد مختلف زندگی پیامبره. حالا من امروز چند دقیقه‌ای تو این جلسه راجع به اخلاق سیاسی پیامبر دو سه تا نکته عرض میکنم و امیدوارم ما بتوانیم از این دستورات، از این روش‌ها الهام بگیریم. بابا وقتی پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید اولین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال بنده قرار می‌گیرد خوش اخلاقی اوست، وقتی پیامبر می‌فرماید شبیه ترین مردم به من خوش اخلاق ترین مردمه، وقتی پیامبر می‌فرماید سه کس از من دورند و از خدا دورند، سه کس از من دورند و از خدا دورند، کسانی که صبر و بردباری در برابر جهالت جاهلان ندارند، کسانی که امانت را رعایت نمی کنند و کسانی که اخلاق خوش ندارند، این سه کس از من و از خدا دورند. معناش اینه این سه گروه به من نزدیکند، به خدا نزدیکند. اونایی که در برابر جهالت جاهلان صبر میکنن، بابا همه مردم که فهم به اصطلاح کاملی ندارن، همه مردم که نسبت به همه امور اطلاع ندارن، همه مردم رفتارشون اونجوری که مدلمون میخواد نیست، یه کسی بد خوب عمل میکنه، یه کسی بد عمل میکنه، یه کسی صبر در برابر جهالت جاهلان اگر کسی داشته باشه این به پیامبر نزدیکه، اگر کسی خیانت در امانت نکنه به پیامبر نزدیکه، اگر کسی با مردم با مهربانی رفتار کنه این به پیامبر نزدیکه. اخلاق سیاسی پیامبر خودش یه موضوع بسیار مهم و قابل بحث در چند جلسه و چند محفله. ما الان اخلاق سیاسیمون چگونه است؟ ما الان خودمون تو محیط خودمون، تو خانه، تو محلمون، توی روستامون، تو شهرمون، بالاخره همه به یه نوعی به مسائل سیاسی با درجات مختلف ارتباط دارن. چند وقت دیگه هم انتخابات، آقایون خودتونم میدونید دو سه ماه دیگه انتخابات، انتخابات که پیش میاد بد اخلاقی ها و خوش اخلاقی ها شروع میشه. در گذشتم همینطور بوده، در آیندم همینطوره. انتخابات هم که نباشه الحمدلله تو مملکت ما به اندازه کافی مسئله برای دعوا و نزاع سیاسی هست. هر روز یه بساطی در میاد و بالاخره یه موضوعی برای بحث و گفتگو هست. من کاری به مصادیق ندارم، کاری به جزئیات ندارم، فقط میخوام آقایون یک شاخص داشته باشیم که اولا بدانیم خودمون چجور رفتار کنیم. بابا ما مسلمانیم، درسته به قول مشهور و معروف دیانت ما این سیاست ماست، مسلمانیم بی‌تفاوت نمیتونیم باشیم، ولی باید پا جا پای پیغمبر بذاریم یا نه؟ پا جای پای معصومین باید بذاریم یا نه؟ خودمون باید درست عمل بکنیم. من واقعا گاهی بعضی از جوانها، گاهی از کسانی که به هر حال میبینم تو این حوزه ها فعالیت میکنن، میدونم شور دارن، هیجان دارن، علاقه مندن، دلسوزن، اهداف مقدس دارن، اما گاهی رفتارهایی من میبینم که میدونم اینها ناشی از بی اطلاعی اینها از عرض به حضور شما متن دینه. دوم، با این شاخص بسنجیم دیگران رو، افراد رو، احزاب رو، گروه ها رو، جریانات رو، ببینیم اونی که اخلاقی در حوزه سیاست عمل میکنه کدامه، اونی که اخلاقی عمل نمیکنه کدامه. این یه ضرورت برای ما. خدا میدونه این سخن من امروز اصلا سخن سیاسی نیست، من دارم سخن دینی میگم، دارم سخن از معارف دینی میگم، از سنت پیامبر میگم، که حالا که ما میخوایم عمل بکنیم، خیلی از ماها در اعمالمون ممکنه درست عمل کنیم، نماز و روزه و در حوزه عمل فردیمون پایبندی داریم، اما وقتی پا و کار میکشه به مسائل مواجهات سیاسی و اجتماعی، اون وقت دیگه مسائل میبینه آدم یه جور دیگه میشه. امروی ضرورت به همم برمیگرده این حرف. این به یک گروه خاص و یک جناح و یک حزب خاص هم مربوط نیست، به همه مربوط میشه. به هر مسلمانی که ادعای پیروی از پیامبر و اهل بیت داره برمیگرده. این یه راهیست که باید همه ما بشناسیم و باید بر طبقش عمل کنیم، هم برای خودمون هم برای سنجش دیگران. ببینید این که من میگم یه ضرورته، واقعا شما میبینید انواع و اقسام شایعات، افتراءات، اتهامات، اکاذیب، دروغها این روزها تو این به اصطلاح صفحه های مجازی و صفحه های حقیقی و رسانه های مکتوب و غیر مکتوب و همه جا پره. نسبت به هم همه چیز همه میگن، اما واقعا پیامبر مکرم اسلام چگونه عمل میکرد؟ ببینید، با دشمنان، با کفار، با قریش، با اهل کتاب، با کسانی که باش همراه بودن و اونهایی که نبودن، چجوری عمل میکرد، چجوری رفتار میکرد؟ در زمان جاهلیت وقتی پیامبر یه کسی رو میدید ولو مشرک داره در حقش ظلم میشه، نمیتونه ساکت بشینه. ما چجوری هستیم؟ ما اگر یک کسی با خودمون باشه بهش چیز بگن بهمون بر میخوره، اما اگر با ما نباشه لهشم کنن به روی خودمون نمیاریم. یه پیمانی در زمان جاهلیت بسته شده که این رو پیامبر با افتخار نقل میکنه، قبل از بعثت یه پیمانی است در خانه جدعان ابن عبدالله، قبائل مختلف در اون زمان نشستن با هم پیمان بستن که اگر کسی مورد ظلم واقع شد ازش دفاع کنن. پیامبر همیشه اینو با افتخار نقل میکرد که من اگر امروز هم چنین پیمانی، زمانی که در مدینه بود، اگر امروز هم چنین پیمانی بخواد بسته بشه من با کمال میل از این پیمان استقبال میکنم. و همیشه افتخار میکرد که اون پیمان بسته شده بود و او متعهد به اون پیمان بود و میگفت اگر هزاران بار شترم به من بدن که من این پیمان رو نقض بکنم، من هیچ وقت این کار رو نخواهم کرد. خب این براش فرقی نمیکرد مسلمان باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، برید ببینید تو تاریخ چقدر پیامبر از حقوق غیر مسلمان ها اینطور دفاع کرده. ما روشمون اینجوریست، ما اخلاقمون اینجوریست، یا ما نه، ما هم مثل به اصطلاح اون کسانی که پیامبر از اونها اظهار براءت میکرد عمل میکنیم. چند روز پیشا واقعا من حالا اصلا دوستان میدونن دعب من این نیست، من توی این مسائل به اصطلاح مسائل ریز، مسائل جزئی، مخصوصا تو سخنرانی های عمومی وارد بشم مطلبی رو بگم، ولی واقعا گاهی آدم بعضی مطالب میبینه که فکر میکنه اگر سخن نگه ظلم کرده. ما مسئولیت داریم، این ایام بالاخره میگذره، دنیا با همه فراز و نشیبش میگذره، یه آقای محترمی، یه آقایی، من نمیدونم با هیچ منطقی من نمیتونم این سخن و این حرف و این نسبت و این مسائل رو بپذیرم. اگر با یه کسی اختلاف سلیقه دارید، خیلی خوب فکرشو نقد کنید، اشکال بگیرید، بگید اونجا رفتارش اشتباهه، اونجا بد عمل کرده، اونجا برگشته میگه که بله فلان آقایی که روحانی بوده و قبلا هم در کسوت ریاست جمهوری بوده، این نزد شاه شرابخوار عربستان درباره انتخابات کسب تکلیف کرده و از دولت امارات پول میگیره. خدا میدونه وقتی من این جمله و این نسبت و این اتهام رو از یک کسی که ادعای دینداری میکنه شنیدم، والله سردرد گرفتم و هنوز که هنوز وقتی یادم میفته بدنم میلرزه که به چه راحتی ما برای کسی که حالا میخوایم از میدان بدرش کنیم اینجور حرفا رو نثار میکنیم. گاهی تو جلسات من میبینم به حرفایی میشنوم تو جلسات به این جوانهای عزیز پرشور پرحرارت مطالبی از این دست گفته میشه، والله قسم این نه خدمت به انقلاب، نه خدمت به دین، نه خدمت به این جوانهاست، نه خدمت به مردم. دفاع از انقلاب و ولایت و ارزشها اینا همه باید باشه، کسی در اینام تردیدی نداره. این ملت هم ثابت کردن در همه صحنه ها ایستادن، همه ما هم همینطوریم، هیچ کس عرض به حضور شما حاضر نیست این انقلاب، این نظام با این همه خون شهید، با این همه خانواده شهید، با این همه مشکلاتی که مردم برای پیروزی انقلاب تحمل کردند، کوچکترین خاری به پای این انقلاب بره. اما این درست نیست، به خدا من دلسوزانه عرض میکنم، به خدا درست نیست که بعضی از ما به صرف این که یک کسی رو نمیپسندیم، به صرف این که یک کسی رو قبول نداریم، بیایم به خودمون حق بدیم انواع و اقسام سخنان و حرفها رو راست و دروغ پشت سر هم بکنیم. و این درست نیست، اگر امثال ما سکوت بکنیم این روش متاسفانه فراگیر میشه دیگه، اون وقت هیچ کس هم نمیتونه. گاهی آدم ببینه توی روستای کوچیک فامیل، دوست، برادر، رفیق، خب بابا دو تا برادرید، دو تا همسایه‌اید، فکرتون با هم فرق میکنه، اشکالی نداره، اصلا نمیشه که اینها با هم یک جور همه فکر بکنن. اما یاد بگیریم اگر با هم هم اختلاف نظر داریم، رفاقتمون، صمیمیتمون، روابطمون برقرار باشه. اگر یک مخالف من مریض شد، من پا شدم رفتم دیدنش، نگیم با اسلام ها این از اسلام خارج شد، از دین خارج شد، از انقلاب خارج شد. پیغمبر اسلام دیدن مسیحی مریض میرفت. اگه یه مسیحی مریض میومد دیدنش، عبای خودشو بلند میشد پهن میکرد زیر پای مسیحی مینداخت میشست. ما مجازیم نسبت به مسیحی عمل کنیم، اون وقت نسبت به همسایه دیوار به دیوار و برادر دینیمون و برادر خونیمون این شکاف ها رو اونایی که بهش دامن میزنن به خدا قسم دارن به اعتقاد مردم، به دین مردم، به دنیای مردم خیانت میکنن. توی روستا همه با هم، توی بخش، توی شهر بپذیریم با هم سلیقه هامون. الان میگم انتخابات مجلسه، خب حالا یه کسی با زیده، یه کسی با عمرو، یه کسی با حسنه، یکی با حسینه، اشکال نداره، هر کسی تشخیص میده. اما این نباید تبدیل به یک کینه‌ای بشه که دیگه تا آخر این کینه ها باقی بمونه، روز به روزم شدیدتر بشه، هر روزم من از در بیام بیرون نگاه کنم بگم این جاسوس، این عرض به حضور شما عامل بیگانه، این نمیدونم فلان. اینجوری همدیگر رو مورد اتهام قرار بدیم. همدل باشیم، رفیق باشیم، صمیمی باشیم، رقابت میکنیم، در این حال رفاقت ها فراموش نشه. اما من نمیدونم یه عده‌ای واقعا با چه منطقی اگر فکر میکنن برای اینکه به یک هدف مقدس برسن میشود انواع و اقسام بهتان و تهمت و اتهام و افترازت به خدا بیراه است. من اینا را دیگه از باب آقایون میگن الکلام یجر الکلام، اصلا مسیر بحث من یه سمت دیگه رفت و یه جای دیگه رفت، من چیز دیگه میخواستم بحث بکنم دیگه کشیده شد به اینجا. اما من گاهی واقعا متاسف میشم، ناراحت میشم و رنج میبرم از این که بعضی از افراد با ادعای دفاع از آرمانها و ارزشها اینجور حرف میزنن، سخن میگن، همه ما میشینیم نگاه میکنیم، یک کلمه حرفم نمیزنیم. مسئولیم ما، اگر پیامبر بود قطعا به اصطلاح با یه همچین مسائلی میانه نداشت. ما باید خودمون رو بسازیم، ما باید عادت بکنیم، ما باید زمینه رو برای این بحث ها و این طرح ها فراهم نکنیم. ما این رو به عنوان عرض کردم دو تا مسئله رو دقت بکنیم. یکی این که از این رفتارها، از این شاخصها، از اخلاق سیاسی پیامبر یاد بگیریم خودمون باید چجور عمل بکنیم، و دوم با این بسنجیم چی دارد بر طبق سنت پیامبر عمل میکنه، کی بر طبق سنت پیامبر عمل نمیکنه، کی بر خلاف اون داره عمل میکنه. من دیگه بیش از این مصدق نشم. امروز روز رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت سبت نبی مکرم اسلام امام مجتبی است. پیامبر اسلام در حجة الوداع، آخرین حجی که انجام میدادن، موقعی که داشتن رمی جمرات میکردن به مردم فرمودن مردم بیایید احکامتون رو یاد بگیرید، ببینید من چجوری دارم رمی میکنم، چجوری دارم اعمالمو انجام میدم، سال دیگه من در میان شما نیستم. خبر از وداع خودشون را و نزدیک شدن زمان رحلتشون را به مناسبت‌های مختلف بیان می‌کردند. ام سلمه می‌گوید من نشسته بودم در کنار بستر پیامبر در حالت بیماری و تب، من رو صدا زد، فرمود ام سلمه به برادرم و دوستم بگو بیاد نزد من. من رفتم علی رو صدا زدم، امیر المؤمنین علی آمد کنار بستر پیامبر، پیامبر سفارش کرد راجع به غسلش، راجع به نمازش، راجع به دفنش، امیر المؤمنین عرض کرد یا رسول الله، در حالی که اندوه سراسر وجود او را گرفته بود، عرض کرد یا رسول الله، من میترسم طاقت نداشته باشم. برای امیر المؤمنین خیلی سخت بود لحظه وداع با مربی، معلم و در واقع پدرش، وقتی او سفارش میکند به کیفیت کفن و دفن و غسل، و امیر المؤمنین تحمل نداره، میگه یا رسول الله من میترسم طاقت نداشته باشم، نتونم این کار رو انجام بدم، این از عهده من بر نیاد. رسول خدا فرمود برادرم، تو باید این کار رو انجام بدی. انگشتر رو از دست مبارکش در آورد، داد به امیر المؤمنین. مدتی در گوشی با امیر المؤمنین سخن گفت، مطالبی رو به او فرمود. این لحظه ها برای امیر المؤمنین خیلی سخت بود. اون لحظه ای که میخواست پیکر مطهر پیامبر مکرم اسلام را غسل دهد، اما امان از اون وقتی که جنازه امام مجتبی به سمت قبرستان بقیع در حال حرکت بود. چه خوب بود اون روز امیر المؤمنین نبود این صحنه را ببیند، چه خوب بود اون روز فاطمه زهرا نبود ببیند. جنازه بر دستان اهل بیت و خاندان امیر المؤمنین به سمت قبرستان بقیع، دستور دادن جنازه رو تیر باران کردند، اونقدر تیر به این جنازه زدند که بدن به تابوت دوخته شد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب ینقلبون. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم. الهی یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. پروردگارا تو را به روح مطهر پیامبر مکرم اسلام به ما توفیق عمل به دستورات پیامبر و اهل بیت طاهرینش عنایت بفرما. پروردگارا تو را به پیکر مطهر تیرباران شده امام مجتبی قسم می دهیم، به ما توفیق عمل به دستورات اهل بیت عنایت بفرما. به ما توفیق متخلق شدن به اخلاق نبوی و سیره اهل بیت عنایت بفرما. خدایا به ما تحمل و صبر و بردباری نسبت به یک دیگر عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق بدهد بتوانیم با صدق و راستی و سلامت از صحنه‌های مهم زندگی، از صحنه‌های مهم انقلاب عبور کنیم. خدایا همه کسانی که عامل به اخلاق و احکام دین مبین اسلام هستند در پناه خودت حفظ بفرما. خدایا پرچمداران دین پیامبر، پرچمداران اهل بیت، روحانیت و مراجع، مقام معظم رهبری، همه را در پناه خودت حفظ بفرما. خدایا تو را به این وقت عزیز قسم می دهیم، امام عظیم الشأن راحل ما، کسی که به گردن همه ما حق دارد، از سایه از این توسل و از این مجلس بهره‌مند بفرما. اموات و گذشتگان و ذوی حقوق که دستشون از دنیا کوتاه است، از این مجلس و از این توسلات بهره‌مند بفرما. قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما. از همه شما معذرت میخوام، طول کشید یه مقدار جلسه. از بانی محترم و برگزار کننده این جلسه که سالهای سال از این جلسه رو برگزار میکنن، من هم قبلا یکی دو بار توفیق داشتم در این جمع و در مجلس عزای شما حضور پیدا کنم و بهره مند بشم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای لیاقی، انشاءالله خداوند به شایستگی قبول بکنه. از همه عزیزانی که در مجلس حضور پیدا کردند، علما، روحانیون، به ویژه آیت الله لیاقتی که خب سالهای سال است اینجا اقامه نماز و ارشاد و هدایت میکنن و واقعا وجود این روحانیون صاحب نفس، اینها برای مردم غنیمت. خدا انشاءالله عمر با عزت و سلامتی به همشون عنایت بکند و به ما توفیق بده که انشاءالله از بزرگانمون، از اساتیدمون، کسانی که حالا حقی به گردن ما دارند، بتوانیم به نحو شایسته استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.